سرکوبیدم به ساحل دریا، ساحل همه سنگ، ساحل سرسخت، سنگستانی مقابل دریا، ساحل همه سنگ، ساحل سرسخت، سنگستانی مقابل دریا. که بیتابی دریا جوشید و در خروش آمد، در قرش رعد و تندر و طوفان، فریاد بلند او به گوش آمد. دریا را بیقراری آیین است، این است قرار و زندگی، دریا را بیقراری آیین است، این است قرار زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ممنونیم از این که با این بخش از برنامه ها همچنان همراه هستید. اما نوبت رسید به برنامه دیروز امروز تهران.
امروز تهران. به نام خداوند بالا و پست، خداوند هر آنچه که بود و هست. به نام خداوند یکتای پاک، بزرگ آفریننده آب و خاک. به نام خداوند شعر و شعور، خداوند زیبایی و عطر و نور. سلام شنوندگان عزیز، با آرزوی اینکه سالم و تندرست باشید و تا آخر برنامه با ما همراه بمونید، توجهتون رو به برنامه دیروز امروز تهران جلب میکنم. تهران پیش از اون که تهران بشه عبارت بود از منطقه‌ای بینام و نشان، با کوچه‌های خاکی، خانه‌های خشت و گلی، خیابان‌های ناهموار و اغلب بیدرخت، خندق‌هایی که دور تا دور اون حفر شده بود و دیوارها و باروهای نیمه ویران، با 14 دروازه و جمعیتی چند هزار نفری که در سال 1209 شمسی آقا محمد خان قاجار اون رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد و اگرچه خودش به دلیل درگیری‌های سیاسی متعدد فرصت پیدا نکرد قدم‌های چندانی برای عمران و آبادی پایتخت جدیدش برداره، اما جانشینانش در طول 70 سال باعث دگرگونی‌هایی در چهره شهر شدند که نخستین برایند اون افزایش وسعت و جمعیت تهران بود. با نگاهی به منابع و مآخذی که درباره تهران وجود داره، چنین استنباط میشه که تهران اون زمان وسعتی محدود داشت و طول و عرضش از چند خیابان و محله تجاوز نمی کرد و به همون نسبت جمعیتش هم اندک بود. اسنادی که در مورد مساحت و محلات هسته اولیه تهران در دسترس هست دلالت داره بر این که تهران اولیه منطقه‌ای بود به وسعت تقریبی 21 کیلومتر مربع و به وسیله خندقی که به صورت 8 ضلعی غیر منتظم در اطرافش حفر کرده بودن از اراضی مجاورش جدا می شد و ارتباطش با خارج از طریق دروازه هایی امکان پذیر بود که در 4 طرفش وجود داشت. اما کم کم وقتی جمعیتش افزایش پیدا کرد شیوه های زندگی ساکنانش هم دستخوش تغییر شد و اگر تا دیروز ساکنان اون مثلا مزرعه‌ای داشتن که در نزدیکی منزلشون واقع بود یا گاو و گوسفندی داشتن که اونها رو در حوالی کشت و زرع خودشون چرا می‌دادن و کار تولید بیشتر در کارگاه‌های خانگی انجام می‌شد و فراورده‌های ساکنان منطقه جوابگوی نیازهای خودشون بود، با افزایش جمعیت زندگی در تهران شکل دیگری به خودش گرفت و ناچار به تدریج در تهران اداراتی تأسیس و برخی امور شهری به عهده اونها گذاشته شد که یکی از اونها اداره‌ای با عنوان احتسابیه بود که کارکنانش محتسب نامیده می شدن و 2 شعبه با عناوین احتساب و تنظیف داشت که هر کدوم از اونها عده‌ای نایب و فراش و رفتگر رو در خدمت داشتن. محتسب‌ها کارشون رو زیر نظر حکومت و کلانتر شهر انجام می‌دادن و مسئولیتشون رسیدگی به جرائم و گاهی داد و ستد و فروش کالاها بود. کارکنان شعبه تنظیف هم موظف بودند با وسایل و امکاناتی ابتدایی زباله‌ها رو از گوشه و کنار شهر جمع کنند و با صدرس، اسب، قاطر و الاغی که در اختیار داشتند به بیرون از شهر ببرند. همچنین شعبه تنظیف عده‌ای سقا در استخدام خودش داشت که موظف بودند با مشک کوچه ها و خیابان های شهر رو آب‌پاشی کنند تا گرد و غبار ناشی از حرکت مردم و چهارپایان موجب اذیت و آزار شهروندان نشه. اون وضعیت با شدت و ضعف هایی تا زمان مشروطیت ادامه داشت و بعد از فتح تهران مشروط خواهان به واسطه آشنایی هایی که با اصول تقسیم کار و روند اداره شهر در جوامع غربی داشتن تصمیم گرفتن طبق ضوابط خاصی به ساماندهی اوضاع شهر تهران بپردازند و در راستای اون تصمیم به جای میرزا عباس خان مهندس باشی که توسط ناصرالدین شاه برای اداره امور تهران تعیین شده و عملاً کار چندان چشمگیر و قابل اعتنایی انجام نداده بود کسی رو به ریاست شهر منصوب کنن که مسئولیت‌هاش مشخص باشه و همون تفکر مقدمه تأسیس تشکیلاتی با عنوان بلدیه شد.
بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مستی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
سلام، اینجا محله قدیمی و تاریخی پامنار شهر تهرانه. خیابان پامنار که ابتدای اون از خیابان 15 خرداد شرقیه تا خیابان امیرکبیر، اما اومدیم سراغ یکی از ساکنین قدیمی محله پامنار، جناب آقای غلامرضا قرایی عزیز. حال شما خوبه؟
قربون شما برم، متشکرم از لطف شما.
آقای قرایی چند سالت شما؟
من 1313م.
زنده باشین ان شاء الله. چند سال ساکن پامناری؟
56 سال.
از 56 سال پیش پامنار برام بگو.
پامنار قبل از 56 سالم که ما کوچه سراج الملک نشستیم اینجا تاغ داشت. بازار چطوری بود؟
بازار چه بود اینجا؟ بله. خیابون نبود اینجوری؟
نه خیر. تا دم سفارت باز بود، بقیه‌اش تیکه اولاد جان بهش میگه بود. علت که میگم پامنار، یه مناره توش هست، الانم وجود داره. وسط پامنار تو خیابون یه مناره. به این علت اینجا میگم پامنار. پای مناره دیگه، اینجا همون مناره هنوز وجود داره.
اینجا بازارچه بود، چی میفروختن تو؟
اینجا محل قدیم بود دیگه، کاسب بود، همینجور کاسب داشت. اینجا بورس برنج تهران بود سابق. اینجا چند تا کاروان سرا بود، بیشتر برنج تهران اینجا توزیع میشد. از شمال می آوردن با قاطر، می رفتن تو این بنگاه ها و
بعد...
بله با قاطر می آوردن. نه خیر، بعد یواش یواش به مرور زمان شد کامیون و بله پامنار رو تاق برداشتن و یه محله به حساب معروفی شد تو پامنار. بله.
56 سال پیش که اومدی پامنار، اینجا خیابونا به چه صورت بود؟ وضعیت شروع خود و
زمانی که من اومدم خیابون سپه، ما که اومدیم اینجا سپه سنگفرش بود.
نبود؟
نه خیر، اینجا ترنوایی بودی که میرفتی برای عبدالعظیم. بله قدیم. قدیم ماشین دودی های قدیم، البته زیر خیابون امیرکبیر الان هم اون خط آهنش هست، چون پدرم در خیابون امیرکبیر مغازه داشت، ما اینجا بودیم. ماجرا خیلی داشته. قدیمی پامنار، محله بسیار قدیمی، اعیان اشرافای تهران مثل صدیق الدوله، امام، هر چی دوله بخوای اینجا بوده.
اینجا زندگی می‌کردن.
زندگی می‌کردن.
اسم کوچه هم همونجوری هست.
خیلی هاش هست. هم بله. بله. الان هم کوچه ششی ببرید، صدر اعظم شما عرض کنم که
اینجا بالا شهر تهران بوده، یعنی
اینجا مرکز اعیان نشین تهرانیا بود. باز خیلی کوچه ها رو برید می‌بینید، کوچه های قدیم اسمش هنوز هست. اینی که محله قدیمی بود، من یادمه یک فامیل ما داشتیم، هر وقت می‌خواست که جس بگیره میگفت من بچه پامنارم. بله پامنار
جس می‌گرفتم.
بله میگفت من بچه، یعنی تهرانیای اصیل تو پامنار زندگی می‌کردم. اینی که محل خوبیه، مردمان بسیار خوبی داره، سلامتن، کاسبای خوب داره. ما این مدت ازشون بسیار راضی هستیم، چه از کسبش چه از اهالی محلش.
از بچه محلهای قدیمتون برای ما بگو، چیکار میکردین اینجا جوانتر بودین؟ تفریحتون چی بود؟ چیکار میکردین؟
من مربی ورزشم. من مربی ورزش شنا هستم، واترپولو در زمان بازی آسیایی داور بودم، 11 مدال.
امکانات ورزشی شنا اینا مگه داشتید اینجا؟
من ولی عاشق بودم. ما 11 مدال طلا برای ایران آوردیم زمان بازی آسیایی. بله من عاشق شنا بودم. شاید 45 سال از عمرم وقف شنا کردم. این بود که علاقه‌مند بودم و کاسبی من به راه بود، همینجا بود، مشغول بودیم، مغازه یه شاگرد می‌داشتیم، ولی می‌رفتیم دنبال شنا.
کجا می‌رفتید؟ اینجا امکان شنا نداشت که من
می‌رفتیم امجدیه، یعنی شیرودی فعلی. امجدیه می‌رفتیم ورزش می‌کردیم، بعد که ورزشگاه آزادی رو ساختن اونجا رفتیم و عاشق ورزش شنا بودیم. این مال زندگی ورزشی من.
از بچه محله قدیمتون برام بگو. هستن الان اینجا کسی؟
الان نه دیگه، اون قدیمیای ما الان یکی چی که خیلی معروفه، معروف ترین آدم اینجاست به نام حاج عباس آقای غلام حسینی. ایشون از قدیمی های این محله، میتونید برید ببینید، باش صحبتم بکن. ولی بقیه‌اش هم بچه های قدیمی هامون، یه دهی که فوت شدن، یه دهشون رفتن، یه دم کم و بیش هستن اینجا. با هم هنوز هم علاقمندیم و هم با هم دوستیم. زندگی همچین خودمونی رو داریم با اینا.
بعد از اونا که اینجا کار نداشتید، حوصله‌تون سر می‌رفت، چیکار می‌کردیم؟
ما دیگه عادت کردیم قربان. جوونیامون ورزش دیگه، دنبال ورزش بود همش. بعد کار تا اینجا کار بود، کار نبود ورزش، دنبال شنا. شنا و واتر.
خود محله پامنار جای تفریحی چیزی نداره؟
هیچ نداره، نخیر.
بریم اونجا یه
نخیر.
یک دو ساعت الان وقت
الانم نداره اصلا، نخیر. چون اینجا محل اولاد جان بافت قدیمیه، انگار روش شناهای شهردار می‌خواد یه نقشه‌ای بکشه، کارهایی داره می‌کنه ان شاءالله اینجا. اگه خدا بخواد نظریه دارن که اینجا رو سنتی به همین حالتی هست بذارن باشه. حالا شما با این تنم برید می‌بینید مردای کوچه‌های تنگ و تاریک است، ولی نمی‌ذارن دست بزنن. چون سنتی.
اون موقع که اینجا بازارچه بود، مردم از جای مختلف تهران میومدن اینجا خرید.
ببینید اینجا مرکزیت این منطقه بود دیگه. بله میومدن اینجا چون بورس برنج بود، تمام رستوران‌ها، تمام محله‌ها، شهرستان‌ها برنجشون میان از اینجا می‌بردن.
با همون قاطر و اینا بار میکردن
خاطر ندیگه. از این بعدش به مرور گاری اسبی شد و بعد یواش یواش پشترش وانت اومد و مشغول شدن میبرن.
این تاق بازداشت پامنا رو کی برداشتن؟
حدودا سال 1126 برمی‌داشتن. بعدم ماجرای آیت الله کاشانی که خب بود دیگه، اینجا می اومدن جمع می‌شدن شعار میدادن، منظرش بودن زیاد دیگه.
چه سالی بود؟
حالا قدیم بود دیگه، من دقیق سالش یادم نیست. بعد هزار سال
ملی شدن صنعت نفت و اینا
بود. بله باری کلا 1032 33 اینجا بود، شاید هم 31 بود. بله اینجا از این وسط ها زیاد بود، شلوغ می اومدن می رفتن. بله
شما خودتون دیده بودی آیت الله کاشانی؟
بله
ایشون رفته بودی خدمت؟
بله بله، ما علاقه داشتیم، بچه محلمون بود، ایشون از مزار بزرگ بود و دوستی هم داشتیم، ما هم حالم تحویل میگرفت. بله این هم مال خاطرات آیت الله.
شما اون موقع جوان بودید دیگه.
بله الان هم خیلی
الان هم جوان
الان هم خیلی پیر نشدیم، جوان قدیمیم. جوان قدیمی. بله. زندگی های اون وقت بود دیگه. اون موقع مثلا کره کجوری می اومد تو خیک، اینجا می فروختن. اینجا یه چلو کبابی بود به نام حاج اسماعیل چلویی، معروف بود که چلو کباب 12,000 می داد.
12,000 چلو کباب کوبیده؟
یه تومن 2,000 کوبیده می داد. اول هم که از راه می رسیدی نصف سیخ کباب می داد همینطوری بخوری، خواه بخری خواه نخری. بله بعد هم این کره کجوری رو می داشت، بوی عطرش تا دم میدون توپخونه می رفت. یادمه که آب این میدان توپخونه اول خیابون سبز یه آبی بود به نامش آب شابش میگفتن، با گاری می آوردن هر سطل یک قرون می آوردن در خونه ها می دادن. اون وقت آبای دیگه هم معمولی شبا از جوب می اومد می ریختیم تو آبانبار، یه کیسه جوراب نایلون هم می بستیم که خاکشیر توش نیاد. تنها چیزی که اثر می زاش سالک بود، اونایی که تهرانی بودن مشخص بود حتما صورتشون سالک داشت. سالک هم یه زخمی بود، یک سال تمام دقیق یک سال بعد میمود، هر کار هم میکردن خوب نمیشد، سر سال خودش میافتاد.
بخاطر هم آب انباره،
آب اونجوری بود دیگه، ولی انقدر مریضی مثل حالا نبود، قند و فشار و اینا نداشت، فقط سالک بود که مردم راحت‌تر زندگی میکردن. با اینکه آبا همه از جوی میومد ولی سلامت‌تر از حالا بود، قانع بودن. الان هم چشمی ها اینای خود دردسر شده ببینید، ولی سابق نه. ما خودمون چهار خانواده تو یه حیات تو باغ جواری عین دوله می‌نشستیم، چهار تا خانواده تو یه حیات با صابخونه 5 تا،
همه عروس و مادر شوهر و
همه با هم صمیمی داغ. شب که میشد می‌رفتیم بالای پشت بون، خدا رحمتش کنه، مادر یه مجموعه تنقلات می‌آورد و یه کتاب جوهری رو داییمون می‌خوند و صفا می‌کردیم و دمپختک هم درست می‌کردیم، دور هم عشق می‌کردیم. آره با لیته. ولی حالا دیگه نه اون غذاهاست. الان بچه‌ها پیتزا، آبگوشت اصلا نمی‌خورن، برنج می‌خوره و پیتزا. پیتزا اصلا معلوم نیست چیه، ولی بنده با اجازهتون نمی‌خورم پیتزا. من هنوزم آبگوشت سنتی رو دوست دارم. بعد اینه که زندگی ها اینطوری بود.
جناب آقای غلامرضا قرایی عزیز از ساکن قدیمی و خوب محل پامنا،
من مخلص شما ان شاء الله، خدا به شما سلامتی بده. شما زحمت میشید برای مملکت، خیلی بزرگواری.
متشکرم از شما، خیلی ممنون از شما.
خدا نگهدار. Thank you.
سلام خانم نیستی، خوشحالم که در خدمت شماییم و به اتفاق شنوندگان عزیز میتونیم شنونده گوشه های دیگری از تحقیقات ارزشمند شما درباره زندگی اجتماعی و شغلی زنان در تهران قدیم باشیم.
سلام آقای حسن بیگی، سلام به همکاران عزیزمون و به شنونده های بسیار خوبمون. بانو معصومه کهال، یکی از نخستین بانوان روزنامه نگار ایرانی بود، فعالیت اصلی خودش رو با انجام کارهای اجتماعی شروع کرد. دانش پزشکی رو پیش پزشکان آمریکایی مقیم ایران یاد گرفت. اما برخلاف این که در بعضی منابع به غلط از اون به عنوان اولین زن چشم پزشک ایرانی یاد شده، باید بگم پیش از اون زنان دیگری هم بودند که با دانش چشم پزشکی آشنایی داشتند. از جمله دکتر یعقوب ادوارد پولاک که در اولین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه در ایران حضور داشته و از معلمان دارالفنون بوده، در سفرنامه هایی که از خودش به جا گذاشته بدون این که از کسی اسم برده باشه نوشته در اون زمان چند نفر زن که